دکتر داروساز باشه، غیر از این اجازه تأسیس نمیدن. خب ما بیش از 80% از فارغ التحصیلین تحصیلان دانشگاهی در رشته داروسازی جذب داروخانه میشن. خب ما صنعت رو داریم که میتونن وارد کارخانجات داروسازی بشن و اتفاقا سوال ما همینه که چرا در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه خب تعداد کسانی که دانشمندانی که داروسازانی که در کارخانجات هستند در قسمت آرندی و تحقیقاتش هستند اینقدر زیاد هست، ولی متاسفانه در کشور ما در کارخانجات داروسازی شاید به تعداد یکی دو نفر یا دو سه نفر بیشتر داروساز استخدام نمی کنند و این یه نقصه برای ما. ما باید از داروسازانمون در صنعت بیشتر استفاده کنیم، باید بخشای تحقیقاتی کارخانجات داروسازان رو جذب کنن و در واقع یه بازار کاری باشه. خب اخیراً داروسازی بیمارستانی هم راه افتاده، فکر کنم رشتهش هم در دانشگاه ها هست و خب تعدادی از همکاران ما دارن تحصیل میکنن که در بیمارستان ها مشغول کار بشن به عنوان داروساز بالینی. بعد بله. تو بخش به هر دانشگاه ها، آموزش دانشگاه ها هم میتونن در واقع مشغول بشن و در پست های مدیریتی در کشور میتونن به هر حال فعال بشن. متاسفانه میگم یه ویژن و آینده خوبی رو ما برای داروسازان نمیبینیم و باید این رو دوستانمون در دانشگاه ها تبیین کنن و بازارهای کار رو برای دوستانمون فراهم کنن. ما در بخش تحقیقات خیلی کم از داروسازان استفاده میکنیم، در صورتی که میشه خیلی از تجربه و علم داروسازان در بخشهای مختلف تولید، توزیع و عرضه استفاده کرد.
بسیار خوب. خب دکتر شریف نیا، کسی که کنکور میده و الان قبول میشه تا فارغ التحصیلی که بخواد وارد بازار کار بشه چند سال فاصله داره، چه مراحلی رو طی میکنه و آیا دورهایی هست که مثلا به حالت طرح بخواد در جای حاضر باشه یا نه؟
ببینید ما در داروسازی خب الان طول رشته داروسازی در واقع اگه شاگرد خوبی باشین بین 5.5 تا 6 ساله و در این مدت داروساز خب مثل سایر رشته‌های نون پزشکی یک در ترم 4 و 5ش که یک واحد در واقع علوم پایه رو امتحان خواهد داد. حالا در صنعت در واقع داروسازی این اتفاق افتاده بود که یک آزمونی با نام آزمون 180 واحدی گذاشتن که اگه فردی اون رو بتونه پاس بکنه و در واقع نمره خوبی بگیره میتونه در مورد بعضی از مناطق، البته که داروساز درشون به اندازه کافی وجود ندارن، به عنوان قائم مقام مسعود فنی بره حضور داشته باشه و در داروخانه به عنوان کار حضور داشته باشه. البته دوره های کارآموزی هم در بیمارستان هم در صنعت داروساز ها طی میکنن، حالا بستگی به علاقه شون میتونن اون محیط رو ببینن و بر اساس اون برن وارد یا فضای داروسازی بیمارستانی یا داروساز بعدن با تخصص داروساز بالینی بشن. همونطور که آقای دکتر فرمودن تو واحد بیمارستانی به عنوان در واقع مشاوره دارویی اینها رو به بیماران ارائه بدن میتونن وارد صنعت بشن. صنعت دیگه خیلی طیفش گسترده تر میشه، میتونه از تحقیق و توسعه باشه، میتونه در خود تولید باشه، میتونه در بازاریابی باشه، جاهای مختلف صنعت میتونه حضور داشته باشه. بیشتر بستگی به نوع نگاهیه که در دوران تحصیلش میآموزه و البته حالا واقعا بی‌تعارف بگم اون انتخاب اون استادی که به عنوان استاد راهنما انتخاب میکنه در آینده معمولا فرد خیلی تاثیرگذار خواهد بود، که اگر مثلا اگر به یه رشته ای مثل رشته داروسازی صنعتی علاقمند باشه یا از در واقع به اون اساتید اون در واقع گروه در هر دانشکده ای ارتباط بهتری بگیره میتونه بیشتر وارد صنعت بشه. ما زمانی اینجوری بود دیگه، مثلا دانشجویان دانشکده داروسازی در واقع تبریز خیلی قدیم ها بله. وارد مثلا بیشتر صنعت می شدن دانشگاه آزادی ها، همینطور بعضی ها وارد حوزه قانون گذاری می شن. این موارد خیلی بستگی داره به اون دیدی که فرد در طول اون دوران تحصیلش به خصوص سالهای نزدیک فارغ التحصیلیش پیدا می کنه.
بسیار خب، شما خودتون دوست داشتین وارد کدوم هیته بشید و شدید یا نه؟
من بعد از دوران داروسازی عمومی بلافاصله وارد بحث تخصص یعنی پیشی بله. امتحان دادم پیشی اقتصاد دارو، حالا خوشبختانه وارد این رشته شدم و خب بیشتر تو حوزه هم صنعت هم در واقع دانشگاه تونستم ورود بکنم و نسبت به این حوزه ها میگم خوشحالم از این که در این حوزه هستم. حالا البته تجربی در داروخانه هم داشتم که به دکتر عرض میگم تجربه خوبی نبوده برام، به هم خود چرا آدم نامناسبی برای اون حوزه کاری بود.
در واقع حالا چون همه ما داروخانه رفتیم دیگه، یعنی کسی نیست فکر کنم که بگه من داروخانه نرفتم، برحال چون افراد مختلف میان و خیلی بحث میکنن دارو بهشون نمیدن چون نسخه ندارن. من خودم دیدم کشمکش های فضای داروخانه رو و در واقع خط اول حالا تا شاید قبل از مراجعه به پزشک، چون ما خودمون همه یه تشخیص هایی برای خودمون داریم. دکتر احمدی، شما خودتون که برحال سالها تجربه داروخانه دارین، چطور اصلا یه داروساز بعد در داروخانه چه کار کنه؟ شاید ما گاهی اوقات ندونیم اصلا چرا یه داروساز توی داروخانه هست اصلا.
بله، کلیه فعالیت هایی که در داروخانه انجام میشه خب زیر نظر دکتر داروساز هست. نقش خیلی موثری دکتر داروساز داره، از خرید مواد اولیه گرفته، انبارشش گرفته، کنترل نسخ گرفته، مشاوره دارویی گرفته. این اتاق مشاوره‌ای که شما فرمودید،
بله،
در آیین‌نامه 1400 اومدن یه اتاقکی رو به اسم اتاق مشاوره در نظر گرفتن که با یه ابعادی خاص، ولی متاسفانه برای این مشاوره همونطور که از اتالی فرمودید وجهی در نظر نگرفتن و رایگان همکاران داروساز من در سراسر کشور دارن به بیماران مشاوره میدن که امیدواریم که حاکمیت و دستاندرکاران بیان برای این خدمتی که داروسازان در داروخانه به عنوان مشاوره انجام میدن مبلغی در نظر بگیرن، که هم در همین کشورها هم هست.
درسته،
متاسفانه ما فقط ظاهرش رو اینجا درست کردیم و نیومدیم اون در واقع خرید خدمتی که انجام میده رو ارزش گذاری کنیم. این خیلی بده. ولی همکاران من در 16,000 داروخونه‌ای که در سراسر کشور وجود داره مدام به عنوان یک پایه اصلی درمان در تهیه دارو، تحویل دارو، بررسی تداخلات دارویی، مشاوره با پزشک در بعضی موارد که لازم هست، مشاوره با بیمار و مشاوره هایی که اکثرا چون بیماران به داروخانه مراجعه میکنن، به قول شما خط اول هست، حتی قبل از این که به پزشک مراجعه کنه به داروخانه مراجعه میکنه و ما راهنمایی میکنیم. یعنی یک در واقع در دسترس ترین کادر درمان داروخانه است.
بسیار خوب. دکتر شریف نیا، اگر بخواین یک نگاه اجمالی بندازین، نقاط قوت و درخشان داروسازی رو چی میبینید؟ اون دستاوردهایی که برای صنعت داروی ما بتونه بهش افتخار کنه.
از صد تا زیل این صنعت افتخاره به نظر من. ببینید، ما در صنعت حالا واقعا میتونم بگم برخلاف سایر صنایع، این صنعت الان میتونه داروی بیماران رو تامین کنه، یعنی تولید بکنه در کوتاه‌ترین زمان ممکن، در کل کشور از دورترین نقاط کشور دارو رو برسونه دست بیماران و میتونم بگم ساختارمند و نظاممندترین بخش صنعت دارو، صنعت در ایران در واقع صنعت داروه. و خب با شرایطی این در واقع مسیر رو طی کرده و به این اهداف رسیده که عرض میکنم نقدینگی در براش وجود نداره. سالهاست ما درگیر موضوعاتی مثل در واقع دسترسی به ارز با کیفیتیم، دسترسی به در واقع ریال مناسب از نظام بانکی کشور هستیم، کمبود بودجه های شدیدی که وجود داره و واقعا فکر میکنم به همه چیز این صنعت میشه افتخار کرد. ولی خب دیگه ببخشید میگم، ولی اگه بمیره نمیشه به آدم مرده خیلی افتخار کرد دیگه، مرده و خب باید سریعتر بهش رسیدگی کافی و لازم بشه.
بسیار خب دکتر احمدی، شما نقاط درخشان و نقاطی که بهش افتخار کرد در صنعت داروسازی کجا میبینید؟
همونطور که دکتر به درستی فرمودن، همه صنعت داروسازی ما افتخار ماست. اینکه ما در این دورانی که تحریم هستیم در همه درها بسته است دیگه،
بله،
و داریم 98% داروی مردم رو تولید میکنیم و به دست مردم میرسونیم، این افتخاره. اینکه با سرمایه شخصی خودمون طرح دارویار رو داریم اجرا میکنیم، چون بیمه‌ها که پول نمیدن. واقعا این طرح دارویار من از همین تریبون اعلام میکنم که نظام سلامت به داروسازان بدهکاره، نظام حاکمیت به داروسازان بدهکاره، به خاطر اینکه با سرمایه شخصیشون در واقع طرح دارویار روی دوش داروسازان داره انجام میشه، از سرمایه شخصی داروسازان داره انجام میشه. این 16,000 داروخونه‌ای که من خدمتون گفتم، هر ماه 6.5 همت از سازمان‌های بیمه‌گر طلبکارند، اسناد ارائه میدن. الان 5 ماه از سال گذشته سازمان تأمین اجتماعی 1 ریال به داروخونه‌ها نداده، در صورتی که طبق ماده 38 الحاقی باید 60% مطالبات را بلافاصله بعد از تحویل اسناد بده. بند لام تفسیر 17 قانون بودجه 1401 و 2 میگه باید 1 ماه، ظرف 1 ماه حد اکثر مطالبات رو بدن. یعنی سازمان بیمه‌گر خلاف قانون دارن عمل میکنن و کسی هم پاسخگو نیست. همونطور که آقای دکتر گفتن، اگر این نقدینگی در صنعت دارو و مثل دومینوار وصلن به هم، وقتی که به من داروخونه دار بیمه پول نده، منم نمیتونم دارو بخرم. یعنی آمار رو خدمتون بگم، ما سال گذشته 1402
بله،
کل چک های برگشتی داروخونه ها 1.5 همت بود.
درسته.
تو این 5 ماه بیش از 3 همت چک داروخونه برگشت خورده، 100%. خب یعنی اینکه کل اقتصاد داروخونه داره به هم میریزه. این هشدار رو ما داریم میدیم که اگر نقدینگی واقعا تزریق نشه، داروسازان مجبورن فکر دیگه بکنن. واقعا من خودم الان گفتم بچه‌ها دیگه انسولین نخرید، دیگه فلان دارو رو نخرید، چون دیگه نمیتونیم که نقد بخریم بدیم به بیمه‌ای که معلوم نیست کی پولمون میده.
من یه نکته تکمیل کنم فرمایشات آقای دکتر رو، البته با اجازه از ایشون. ببینید، من با یکی از دوستان اخیراً در مورد صنعت و حوزه دارو از دور هم عرض کردم، خیلی جذابه. گاهی اوقات یه سری واژه ها هم روی این صنعت میذارن که خجالت آوره، مثلا مافیای دارو این حرفا. یکی از دوستان از این
یه چیزی نیست که اسم مافیا نباشه، مافیای آره. فوتبال، مافیای همه چی هست.
آره آخه به این حجم از سرمایه اصلا مافیا نمیشه گفت، چون مثلا عرض کردم بنده کل این صنعت به اندازه یه ما میوه تربار در سطح تهران.
آره
حالا نمیدونم اسم این، اگه به نظر من حداقل دارو که اصلا نمیشه گفت مافیا وجود داره داشت. هیچ صنعتی در کشور ایران با توجه به وضعیت فعلی نمیتونید سراغ بگیرید که دوره بازگشت سرمایه درش بیش از 1 سال باشه، بیش از 1 سال، با میزان سود 20 تا 25%.
بله.
اصلا امکان نداره همچی کسب کاری اصلا بتونه دووم بیاره. آقای دکتر فرمودن داره این در واقع دولت داره با پول داروسازا داره اداره میکنه این صنعت رو، و واقعا جمله کلیدیه ها. هیچ صنعتی سراغ نداره در شرایطی که نظام بانکی همین کشور میانگین سود سالانش الان رسیده به بالای 35%. با دوره با 1 ساله 35% شما تسهیلات میتونید بگیرید که وجود نداره که بگیرید، که تورمی دارید که 60%، و شما دوره گردش سرمایه‌تون در طول 1 سال 1 سال است و تنها 25% به شما در بهترین حالت سود میدن، که در مورد داروخانه الان زیر عدد زیر 10%، در مورد صنعت پخش که زیر 5%. خب این خب من نمیدونم، یعنی گاهی اوقات فکر میکنم واقعا همونطور که اوایل عرضم گفتم، اینه که فکر میکنم قصدی وجود داره برای اینکه این صنعت و این شاخه تنومند بشکن. ببخشید،
خواهش میکنم.
بسیار خب، من فکر میکنم که اگر همه ما به تاریخ خاورمیانه نگاه کنیم و تحریم های نفت در برابر غذا در عراق و دورانی که واقعا کشور عراق نیاز به دارو داشت و ما شاید خاطرمون بیاد که داروسازان عراقی می اومدن و داروهای تاریخ مصرف رفته ما رو می بردن، و به خاطر همین هم ما باید افتخار کنیم به صنعتی که در تمام دوران تحریم های ظالمانه که شده و می دونیم که چقدر این تحریم ها برای معاملات بین المللی مشکل درست کردن، صنعت سرپا مونده، ما همه جا الان دارو داریم، در دورترین نقاط ایران دارو داریم، در نزدیکترین نقاط به پایتخت ما دارو داریم و ما به هر حال افتخار میکنیم با حضور داروسازان، با همه سختی ها و با همه چالش هایی که دارن، همچنان این مشعل تاریخ کشور رو برافروخته نگه داشتن. دکتر احمدی، جملات پایینی شما رو میشنم.
امیدوارم که با حمایت دولت وفاق ملی وضعیت داروی کشور بهبود یابد. امیدواریم که نهادهای غیر مرتبط در حوزه سلامت دخالت نکنه. امیدواریم که وزارت بهداشت به تولیت خودش که سلامت مال اونه برگرده و اجازه نده که سایر ارگانها برای وزارت بهداشت نسخه بپیچن. و امیدواریم که همراهی کنن سازمان‌های بیمه‌گر و مطالبات داروخونه‌ها و صنعت دارو رو پرداخت کنن و امیدواریم که دولت در اقتصاد اینقدر دخالت نکنه.
بسیار خوب. دکتر شریف نیا، شما جملات پایینی.
منم ممنونم. بازم عرض میکنم افتخار داروساز بودن همراه منه و افتخار ما داروسازا اینه که روزی که به نام حکیم زکریای رازی هست، به نام روز داروساز در واقع در تاریخ اومده. منم مثل آقای دکتر احمدی امیدوارم که در واقع یک فکر عاجلی بشه به حوزه، برای حوزه دارو و حوزه سلامت در کشور که بسیار دچار مشکل، فکر میکنم پیشبینی دلچسبی نیست ولی پیشبینی میکنم که یکی از بزرگترین چالش های رئیس جمهور فعلی کشور ما حوزه دارو و سلامت باشه در ماه های آتی.
بسیار خوب. امیدواریم که آینده جوری باشد که داروسازان و دستن در کار نظام سلامت راضی تر باشند و مردم هم به تبع اون راضی باشن. مجدد گرامی میداریم روز بزرگ داشت مقام حکیم، فیلسوف، طبیب بزرگ ایرانی حکیم زکریای رازی را و خدمت همه جامعه داروسازی، دو بزرگواری که اینجا تشریف دارن، من عرض خدا قوت دارم و امیدوارم که همچنان شاهد درخشش داروسازی باشیم. سپاسگزارم سر تو بزرگ.
خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم و خدا نگهدار.
ایران. خواستگاه خداوندگار خرد.
نداری که ایران نشسته من است، نداری که ایران نشسته من است، شام سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر کنان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند. اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، FM ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. صدای اندیشه ها.
شب خیر دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم که شب بسیار خوبی در انتظار یکایی که شما هموطنان عزیز باشه، به ویژه هموطنان خوبی که رادیو گفتگو رو میشنوند و برنامه‌های رادیو گفتگو رو همراهی میکنن. از ساعت 14 افتخار داشتیم که در خدمت شما باشیم و بخش اصلی برنامه‌های رادیو گفتگو رو تقدیم حضورتون کنیم. در پنجمین روز از شهریور سال 1403 هجری خورشیدی آرزو میکنم که اوقات بسیار خوبی رو در کنار رادیو گفتگو سپری کرده باشید و اوقات بسیار بهتری هم در انتظار شما شنوندگان عزیزمون باشه. خدمتتون عرض کنم که سامانه پیام کوتاه 301035 رو فراموش نکنید. از این طریق با ما در ارتباط باشید، نظر بدید در مورد برنامه ها و یا با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها تماس بگیرید و نظرتون رو بفرمایید در مورد برنامه های رادیو گفتگو. اما یک برنامه دیگه تقدیم حضورتون میکنیم و در این بخش با شما خداحافظی میکنیم. برنامه در کوچه باغ واژه ها تقدیم به شما. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
در کوچه باغ واژه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما مردم خوب ایران زمین سلام عرض می کنم. امیدوارم در هر جا که هستید سالم و سلامت باشید. در این برنامه درباره یک واژه توضیحاتی خدمتون عرض می کنم. واژه ژلاتین که با تلفظ فارسی ژلاتین شناخته میشه و در زبان فارسی رایجه، واژه‌ای که در حوزه فناوری غذا از ابتدا رایج شده و کم کم وارد حوزه زبان عمومی شده. واژه ژلاتین به صورت اصل واژه در زبان فارسی پذیرفته شده و معادل فارسی برای اون در نظر گرفته نشده. بنابراین ما در زبان فارسی همون واژه ژلاتین رو به کار میبریم. واژه ژلاتین نوعی پروتئینه که از پوست و استخوان و برخی دیگر از قسمت‌های بدن حیوانات به دست میاد. در اینجا بد نیست این توضیح رو هم خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که همونطور که عرض کردم، برای واژه ژلاتین فرهنگستان زبان معادل فارسی نگذاشته و از این دست واژه ها کم نیستن که اصل واژه انگلیسی یا فرانسه در زبان فارسی ساخته شده. مثلا برای بسیاری از نام های غذاها معادل فارسی گذاشته نشده و اینکه در سطح جامعه این ذهنیت هست که فکر میکنند برای واژه پیتزا کش لقمه یا برای واژه ساندویچ دراز لقمه ساخته شده، اصلا به این گونه نیست. واژه پیتزا همون واژه پیتزا هست، واژه ساندویچ همون واژه ساندویچ هست و اساسا اینها معادل فارسی براشون وضع نشده و همون نام غذای اصلی که در زبان خارجی هست در زبان فارسی هم به کار رفته. از اینکه شما عزیزان شنونده این برنامه بودید از شما بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید.